بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی ماهیت النفس، نفس المطلقه. باید قد فرغنا من حد النفس به ماهیه نفسون به حسب المفهوم الاسمی الاضافی فجدیرون بنا ان نشتغل به تعریف ماهیتها. ظاهرا ماهیتها باید بشه. و نتفحص انه هل لها حقیقت اخرى غیر کونها کمالا للجسم. در فصل گذشته تعریف نفس را به همون صورتی که حکما در نظر گرفته بودند عنوان یک امر متعلق به بدن بیان کردند و نظرهای خاصی که خودشون داشتند توضیح دادند. به هر حال نتیجه این شد که نفس به عنوان یک امر متعلق به بدن که مناسب با علم طبیعی هست، تعریفش این میشه که کمال اول جسم طبیعی عالی. میفرمایند که از این تعریف ماهیت خود نفس فی حد نفسها روشن نشد. این همی اندازه به دست آمد که یه موجودی است که برای جسم طبیعی عالی کمالی است، اما اینکه کمال اول هم هست، اما اینکه خودش جوهر است یا یکی از مقولات عرضی است، مندرج تحت چه مقوله ای هست، این از این تعریف به دست نیامد. بنابراین جا داره که درباره ماهیت نفس هم صحبت بشه که آیا مطلق نفوس، اهم از نفوس نباتی و حیوانی و انسانی و اگر نفوس فلکی هم باشد، اینها از قبیل جواهر هستند یا از قبیل اعراض هستند. در اینجا بعضی تصور کردند که از همین تعریف کمال اول جسم طبیعی عالی میشه استفاده کرد که جوهره. این مطلب را در کلام شیخ آمده که چنین تصوری شده و جواب داده شیخ. ایشون هم همون مطلب را تنقیح می فرمند اینجا و تقریبا همون مطلب شیخ را میارند. یک تیکه هم از عبارت شیخ عیناً نقل می کنند. این شخص اینجور تصور کرده که ما یه موجودی داریم مثل نباتات، حیوان، انسان، افلاک که اینا دارای نفس. اینا میدونیم که یه چیزی دارن که به نام نفس نامیده میشه و کمال اول هست برای اینا. بنابراین این موجودات غیر از جسمیتشون یه حیثیت دیگری هم دارن و به تعبیر دیگه مرکب هستن از جسمیت و یه شیء دیگری که کمال اول هست برایشون. و حالا فرض کنید که ما هنوز نمیدونیم که اون شیء دیگری که کمال اول برای این اجسام عالی هست این چجور چیزیه. آیا ببینیم از خود همین کمال اول بودن و به عنوان یه چیزی که کمال این هاست میشه استفاده کرد جوهریتش را یا نمیشه؟ این شخص اینجور تصور میکنه، میگه ما میدونیم که یک مرکبی در اینجا داریم که عبارت است از جسم به اضافه یک کمالی. آیا این کمالی که در ضمن این مرکب موجود است میشه بگن عرضی است حال در این مرکب؟ اون کمال جزئی از این کل مرکب است و جزء حال در کل نخواهد بود. یه شیئی که میگیم حال در یک شیء دیگری است، خواه عرض باشه خواه جوهر باشه، وقتی میخوایم حلول کند در یه شیء دیگری، این دو چیز هستند. یک شیء در کل، جز در کلش حلول نمی کنه. مثلا میگیم سواد در جسم حلول می کند، دیگه سواد جز جسم نیست. اگر ما جسم را مع سواد به عنوان یک مرکب در نظر بگیریم، دیگه نمیشه بگن سواد در این حلول می کند، این جزئی از کل است. بنابراین ما کل این شیء را با اون کمالی که دارد در نظر میگیریم. خواهیم دید که این کمال نمیشه بگن حال در این کل است و اون کل موضوع است برای این کمال. کل دیگه موضوع نیست، اگه موضوع باشد جزئی از این موضوع است برای جزئی دیگه. مثلا ملاحظه بفرمایید در جسم عنصری، جسم عنصری میگیم مرکب است از ماده و از صورت عنصری. صورت عنصری میگیم حال در ماده است. آیا میشه بگن صورت عنصری حال در مجموع ماده و صورت عنصری است؟ دیگه در مجموع که حلول نمی کنه، مجموع رو که گرفتیم اینم خودش جزء این مجموع است، یه چیز خارجی نیست که بگیم در این حلول می کنه. پس ما اگر این کمال را نسبت به این کل که مرکب است از جسمیت و یک کمالی در نظر بگیریم، نمیشه بگن که این کل موضوع است برای اون کمال. کل موضوع نیست، اگر موضوع باشد اون جزء دیگر موضوع است برای این کمال. پس میتونیم بگیم که این کمالی که در این کل و در این مرکب موجود است، این موجود لافی موضوع است، برای اینکه مرکب رو که نمیشه موضوع حساب بکنن برای اون، مثل اینکه جوهر را موضوع حساب میکنن برای عرض. پس صدق میکند که بگیم این کمالی که در ضمن این مرکب موجود است، مرکب موضوع نیست برای این کمالی که جزء خودش است. پس این کمال موجود لافی موضوع، برای اینکه این موجودی که سر پا وایساده، که این مرکبی که میبینیم، این انسان، این حیوان، این نبات، اینا که موضوع ندارن، اینا که عرض نیستن، اون هم یه چیزی است در این مرکب. پس میگیم موجودن فی هازر شی، اما هازر شی لیس موضوع ان لهو. هازر شی چیه؟ مرکب، این کل. میگیم این کمال در این کل موجود است و این کل موضوع نیست برای او. پس صحیح است که بگیم موجودن فی شی ان، اما اون شی موضوع نیست. اون شی چیه؟ مرکب. به این ترتیب معنای عرضیت ازش نفی میشه، برای اینکه عرض موجودن فی موضوع است و این موجود لافی موضوع است، پس معلوم میشه جوهره. چنین تصوری رو بعضی کردن، ولی این تصور درست نیست. هم شیخ اینا رد فرموده، هم ایشون. مطلب یکی هست و حاصل جواب اینه که درسته که ما این کمال رو وقتی نسبت به مرکب میسنجیم، این نمیشه بگن مرکب موضوع است برای این کمال، چون این خودش هم جزء این مرکبه. کل برای جزء هیچ وقت موضوع واقع نمیشه، این درسته. اما این معناش این نیست که به این معنا اگر موجود لافی موضوع است ثابت بشه که این عرضه. عرض معناش این نیست که ما یه چیزی را نسبت به یه چیزی بسنجیم بگیم در اون شی موضوع نیست برای او. این کافی باشه در این که اثبات کنیم که این عرض است اگر موضوع باشد، و اگر در فی موضوع نباشد اثبات کنیم که این جوهر است. بلکه ملاک جوهریت و عرضیت اینه که یک موجودی یک وقت فی حد نفسه موجود است در چیزی که اون محلش احتیاج به این حال ندارد، اینا میگیم عرض. سواد موجود است در جسم که جسم در تقوم خودش احتیاج به سواد نداره، این میگیم موجودون لافی موضوع ان. یه وقت هست نه، یک شیء موجود است در شیء دیگری و اون در تقوم خودش احتیاج به این حال دارد، مثل صورتی که منتبع است در ماده و ماده در تقوم خودش احتیاج به این صورت حال در خودش دارد، موضوع مستغنی نیست. این میگه موجود لافی موضوع این. این میشه تعریف جوهر. اما اینطور نیست که ما دیگه بتونیم یه شیء را نسبت به یه چیز دیگری بسنجیم غیر از اون چیزی که درش حلول کرده و در اون واقع شده یا بهش تعلق گرفته. بیم یه کلی را در نظر بگیریم و بگیم نسبت به این کل این عرض حال نیست، موجود فی هازا به عنوان اینکه این کل موضوع اوست به این صورت موجود نیست. بگیم این کافی باشه در عرضیت، این کافی نیست. ممکنه عرضی در یه چیزی موجود باشه و نه در یک شی بلکه در هزار شی، عنوان فی برش صادق باشه، بگیم موجودون فی هازا. و این نه دلیل این است که این عرض است و نه دلیل این است که این جوهره، بلکه ما باید این رابطه رو در نظر بگیریم که اون شیئی که این حال درش هست آیا میرسد به یک شیئی که مستغنی باشد از این حال، که اون موضوع واقعی است یا نه. اگر مستغنی باشه موضوع است، اگر مستغنی نباشه لافی موضوع است. یعنی اگر مستغنی باشد محل موجود فی موضوع است، و اگر مستغنی نباشد موجود لافی موضوع است. در اینجا ما باید این جزء را با اون جزء دیگه بسنجیم، چون این کمال است برای اون شیء و موجود است در اون شیء، که اون شیء چیه؟ جسمیت. این کمالون لحاظ الجسم و موجودون فی حاظ الجسم. باید ببینیم نسبت به جسم آیا میشه گفت جسم موضوع هست برای اون کمال یا موضوع نیست. اونا باید بسنجیم و این هنوز ثابت نشده. شما اونی را که گفتید این است که این عرض چون در ضمن کل موجود است، کل موضوع نیست براش. این کافی نیست. این موجود فی ضمن الکل، این در تعریف جوهر عرض عقص نشده. هر فی که ما به کار میبریم میگیم موجود اون فی کذا، این به درد ما نمیخوره. باید فی را که به کار میبریم متعلق فیش شیعی باشه که محل باشد و شأنیت موضوعیت داشته باشه. ما ببینیم موضوع هست یا نیست، مستغنی هست از حالش یا نیست. نه اینکه وقتی بگیم جزئی در ضمن کل موجود است، پس این میشه گفت که موجودون فی حاضر شی. این حاضر شیی که موجودون فی هست اگر موضوع نبود کافیست بگیم این لافی موضوع است. نه، این کافی نیست. به تفصیل بیشتری بخوایم توضیح بدیم، میگیم این مطلب از دو حال خارج نیست. اولا، یا این مرکب واقعا وجود حقیقی زائد بر اجزایش داره یا نداره. وقتی شما میگید ما این کمال را نسبت به کل میسنجیم، که کل عبارت باشه چی؟ یکی جسمیت، یکی خود این کمال. ازتون سوال میکنیم آیا غیر از وجود این جزء که جسمیت هست و اون جزء که کمال هست، یه وجود سومی هم اینجا داریم یا نداریم؟ این کل وجودش همون وجود اجزا است، وجودی زائد بر اجزا ندارد. اگر بگید وجودی زائد بر اجزا ندارد، پس این که میگید شما موجودون فل کل، کل ما یه وجود حقیقی نداریم اینجا، یعنی موجودون فی ذلک الجزء. کمال موجود است فل کل، کل که یه وجود حقیقی نداره علل فرض، یعنی غیر از وجود همین دو جزء چیز دیگری نیست. پس این کمال موجودون فل کل یه تعبیر مجازی و مسامحی است، تعبیر فلسفی نیست. ما یک کلی به اینجا به عنوان یک موجود حقیقی نداریم، همون اجزا هستند که موجودن. پس این جزء موجودون فی ذلک الجزء. دیگه فل کل به عنوان یک موجود حقیقی چیزی نداریم، روی فرض این که کل وجودی زائد بر اجزا نداشته باشه. و اگه فرض کنین که این کل مجموعاً یک وجود دیگری پیدا میکنه، یعنی وقتی یک ماده، مثل این که ماده و صورت وقتی ترکیب میشن، ماده یک وجودی داره، صورت یک وجودی، مجموعش میگیم وجود الجسم غیر از وجود اجزا است. حالا به هر معنای اینا در نظر بگیم، روی فرض این که کل یه وجود دیگری داشته باشه، آیا اون کل شأنیت دارد برای اینکه موضوع برای جزئی از خودش واقع بشه؟ نه، هیچ چیزی برای جزء خودش نمیتونه موضوع باشه و نه محل باشه، مگه به یک معنای عامی که در ظرفیت در نظر گرفته میشه، که میگیم جزء هم در کل موجود است و کل ظرفی است برای جزء. وگرنه حقیقتا نمیشه گفت کل، ولو وجود حقیقی هم داشته باشه، جزء را نمیشه بگن حال در کل است، یا کل موضوع است برای جزء، یا کل ماده است برای جزءش. کل هیچ وقت ماده نمیشه، جزئی ماده میشه برای جزء آخر، جسمیت ماده میشه برای صورت نباتی، اما کل شی دیگه ماده نمیشه. بنابراین اون چه برای تعریف جوهر و عرض لازمه ما در نظر بگیریم، این است که اون چیزی که درش حلول می کند اون را محل نظر، مد نظر قرار بدیم، نه کل را فقط به عنوان این که مسامحتن ظرفی برای هر یک از اجزا در نظر گرفته می شه. ممکنه این شخص بگه که چه معنی داره که ما بگیم این کمالی که در این شیء موجود است نسبت به جزء بگیم موجود فی موضوع است، حتی عرض هم باشه، بگیم کمالی است حال در یک محلی که اون محل مستغنی هست از این حال. فرض رو بر این بگیریم، بگیم نفس نباتی عرضی است حلول کرده در ماده ترابی. فرض کنیم وقتی اون را نسبت به ماده ترابی میسنجیم عرض، ما اینم را حتی قبول میکنیم، اما میگیم نسبت به کل دیگه نمیشه بگن این موجودون فی موضوع، بلکه صدق میکنه که موجودون لا فی موضوع، یعنی کل موضوع نیست براش، پس نسبت به کل بگیم جوهر است، ولو فی حد نفس عرض است و نسبت به محلی که درش حلول کرده عرض است. اما وقتی نسبت به کل میسنجیم، چون کل را نمیشه بگن محل است برای این کمالی که درش موجود است، پس بگیم نسبت به این جوهر است. به عبارت دیگر این کمال من حیث و از یک حیثیت خاص عرض است، از یک حیثیت دیگه جوهر باشه. این جوابش اینه که جوهریت و عرضیت نسبی نیست. ما داریم مفاهیمی که نسبی هستند و گاهی عرضی و ذاتی و حتی جوهری هم به اونها اطلاق میکنیم به عنوان یه مفهوم نسبی. مثلا فرض بفرمایید که جنس نسبت به نوع، این ذاتی است، اما جنس نسبت به فصل که میسنجیم چیه؟ عرضی است. حمل جنس بر فصل، اگر گفتیم الناطق و حیوانون، الناطق و جسمون، حمل جنس بر فصل حمل عرضی است. اینو در جای خودش اثبات کردیم. و حتی حمل ناطق بر جنس، اگر گفتیم بعض الجسم ناطقون، این ناطق که هم میشه بر جسم این ذاتی نیست، ناطق از ذاتیات بعض الجسم نیست، اینا حمل عرضی است. پس جنس را ما وقتی نسبت به نوع میسنجیم میگیم ذاتی است، ولی نسبت به فصل که میسنجیم جنس را میگیم عرضی است. این تقسیمی که در باب ایساغوجی میکنیم، ذاتی و عرضی که در ایساغوجی میکنیم، مفهومی است نسبی، یعنی جنس و فصل نسبت به نوع ذاتی هستند، اما جنس نسبت به فصل و فصل نسبت به جنس دیگه ذاتی نیست. پس برای اینکه بدانیم چیزی ذاتی است یا عرضی، باید اونا مقایسه کنیم با یه شیء دیگری، و یک مفهوم نسبت به یک شیء میتواند ذاتی باشد و همین مفهوم نسبت به شیء دیگری میتونه عرضی باشد. این نسبیه، اما جوهر و عرض نسبی نیستن. عرضی نسبی است، یه مفهوم نسبی است، اما عرض مفهوم نسبی نیست. عرض یا عرض است یا نیست. نمیشه بگن یه شیء نسبت به یه شیء عرض است، نسبت به شیء دیگری جوهر است. عرض و جوهر نسبی نیستند، اینا مفاهیم نفسی هستند. ذاتی و عرضی چرا؟ این مفهوم ذاتی و ذات و عرضی و عرض خیلی جاها اشتباه میشه، خلط میشه. اینه که در اسفار مکررن ایشون روی این موضوع تأکید میکنه و فرق میذاره که عرضی را با عرض اشتباه نکنید. گاهی ممکن است این مفهومی عرض باشد و ذاتی. کیف چیه؟ عرض است. برای انواع خودش، برای کیف مبصر عرضیه یا ذاتیه؟ کیف ذاتیه، جنسشه دیگه. عرض بودن منافات با ذاتی بودن نداره، عرض است، کیف عرضه، اما نسبت به کیف مبصر ذاتی است. پس نه اون چنان است که هر جا عرض باشد عرضی هم باشد، یعنی مفهوم نسبی باشه، یا هر چه عرضی شد و نسبی بود خیال کنیم که عرض بودنش هم نسبیه. نه، این دو مقوله است، دو بابه. کما این که گاهی یک چیزی در طبق یک اصطلاح ذاتی گفته میشه، طبق اصطلاح ایساقوجی مثلا عرضی گفته میشه، طبق اصطلاح باب برهان ذاتی گفته میشه. بسیاری از عرضیاتی که در باب ایساقوجی از عرضیات شمرده میشن، در باب برهان از ذاتیات شمرده میشن، ذاتیات باب برهان. اینها اصطلاحه، یعنی اصطلاح در دو کتاب نسبت به یک باب، اینا عرضی حساب میشن، باب ایساقوجی نسبت به باب چی برهان ذاتی حساب میشن. و نسبت به اشیا هم فرق میکنه، نسبت به یک شیء ممکنه چیزی ذاتی باشد، نسبت به شیء دیگری عرضی باشد. اما عرض و جوهر اینطور نیست، عرض و جوهر از مقولات هستن، اینا یه مفاهیمی هستن ناظر به ذات شیء بدون در نظر گرفتن اضافش به شیء آخر. پس نمیتونیم ما بگیم اون کمالی که در یک جسمی موجود است و موجب نوعیت این جسم شده نسبت به کل جوهر است، اما نسبت به یک جزءش عرض است. عرض و جوهر بودن مفاهیم نسبی نیست. جوهر و عرض نسبی نیست. یعنی صور علمیه را یا باید بگید عرضن کیف نفسانین، یا باید بگید جوهر عقلانی هستن. اونایی که قائلن به این که صور عقلیه عقل مجرد هستن، اینا یک کیف نفسانی نمیتونن قائل بشن. فی ماهیت نفس المطلقه، این قید مطلقه را آوردن به خاطر این که بدونید در مطلق نفوس در اینجا بحث میکنیم، نمیخوام مثلا ماهیت نفس انسانی را یا ماهیت نفس حیوانی را بیان کنیم. این ماهیتی که میگیم منظور ماهیت مطلق نفوسه. در این فصل میخوایم اثبات بکنیم که تمام نفوس جوهر هستند. و از قد فرقنا من حد نفس به ماهی نفسون، تعریف نفس را به معانه نفسون با اون مفهوم اضافی و اسمیش بیان کردیم. فجدیرون بنا ان نشتغل به تعریف ماهیتها. حالا ببینیم ماهیت نفس چیه، آیا جوهر است یا عرض. و نتفحص انه هل لها حقیقت اخرى غیر کونها کمالا للجسم، آیا یک حقیقت دیگری برای نفس اثبات می شود. ما حقیقت در اینجا منظور ماهیت، هر ماهیت دیگری برای نفس اثبات می شود که بگیم این جوهر است، عرض است، یکی از مقولات عرضی است، کم است، کیف است، یا نه غیر از همین مفهوم کمال هیچ دیگه نمی شه به نفس نسبت بده. خب چرا باید به این مسئله بپردازیم؟ برای اینکه اون بحث سابق مغنی نبود، این مطلب رو اثبات نمی کرد. و ذالک لأن اذا قلنا انها کمالون، همین که ما بگیم نفس کمالی است، لم یعلم من ذالک بعدو انها جوهران او لیست به جوهرین. خب دانستیم یک کمالی است، اما این کمال جوهری است یا کمالی است که از سنخ اعراضه؟ ممکن است یه شیئی کمال باشه برای شیئی دیگری اما عرض باشه. فا این معنى الکمال الشیء الذی به وجودهی یسیر نوع و نوعن، منظور از کمال این است که چیزی که در یک نوعی به وجود می آید و اون را نوع می کند، یعنی مقوم نوعیت آن است. این تعبیر یه خود ایشون تو زحمت خواهد انداخت و در کلام شیخ نیست، معلوم میشه شیخ در اینجا دقیق تر در عبارت. شیخ همین می فرماید که نل کمال، مثال می زنه، کمال اون است که مثلا حیوان را حیوان می کند، انسان را انسان می کند. اما روی این تعبیر که یسیر نوع نوعن یا بهی یسیر نوع نوعن تکیه نمی کنه، ایشون روی این تعبیر تکیه می کنند. یعنی کلام شیخ در واقع تفسیر خواستن بکنند که این که میگیم اون چیزی که حیوان را حیوان میکند چیه؟ همون ملاک نوعیت حیوانه، ما یجعله نوعن. ولی بعد خودشون این مثالایی که میزنن برای کمال اول مشمول این تعریف نمیشه. میگن اگر مفهوم اسود را در نظر بگیریم، بگیم اسود برای اینکه اسود شود چی لازمه؟ سواد لازمه. پس سواد کمال اول است برای اسود به ما انه اسود. حالا اینکه سواد اسود را نوع نمی کند، اسود اصلا نوع نیست، اسفل مفهوم عرضی است، از ذاتیات نیست. اسفل مفهوم انتزاعی است، اون چه ماهیت است سواد است و جس. ماهیتی به نام اسفل نداریم. فلسفه یادتون هست در نهای جای دیگه که مفاهیم عرضی ماهیت ندارن، مشتقات ماهیت ندارن، مفهومی است که از دو تا ماهیت انتزاع میشه. اسود ماهیت نیست تا بگیم نوعیت اسود به چیه، نوع نیست اصلا. اینه که اون همون تعبیر شیخ در اینجا دقیق تر هست. معنا الکمال الشیء الذی به وجودی یسیر نوع و نوعن. بله نوع هم به واسطه نوعی کمال اولش نوع می شود، اما نه اینکه فقط همین باشد کمال اول. فالنفس شیء یسیر الحیوان حیوانن و النبات نباتن. این درست، نفس کمال اول است برای حیوان، برای اینکه یجعلوه حیوانن. نفس نباتی برای نبات کمال اول است، برای اینکه یجعلوه نباتن. پس یسیر الشیء شیئا، اونی که قوام شیئیت شیء بهش هست اون کمال اول است برای او. تا این اندازه رو ما فهمیدیم که نفس یه چیزی است که نبات را نبات میکند، حیوان را حیوان میکند. اما از اینجا دانسته شد که آیا این نفس جوهری است که نبات را نبات میکند؟ شاید یه عرضی باشه. و هذا لا یعلم من انها بعد جوهرون و عرضان، فإن كثيرا من الكمالات هي في موضوع كالسواد والكتابة وغيرها. این کمالی است، سواد کمالی است برای جسم، کتابت کمالی است برای انسان. فإنها كمالات أولية للمركب منها ومن الموضوع. اگر مجموع انسان و کتابت را به عنوان الکاتب در نظر بگیریم، کتابت برای او کمال اول است. اگر مجموع جسم و سواد را در نظر بگیریم، یعنی اسود، سواد برای اون کمال اول است. تا سواد نباشد که اسودی تحقق پیدا نمی کنه، پس کمال اول است برای اسود. از سواد و لل اسود به ما هو اسود و کتابت و لل کاتب به ما هو کاتبون. الکاتب را وقتی در نظر بگیریم، درسته کاتب مصداقش انسان است، اما عنوان الکاتب برای تحققش متوقف است بر کتابت، بر کتابت نسبت به عنوان کاتب کمال اول است. پس ممکنه یک کسی اینجور تصور کنه که نبات هم یک سوره، یک عرضی درش حلول پیدا میکنه، میشه نبات. پس نبات به ماه و نباتون مثل کاتب به ماه و کاتبون میمونه، یا اسود به ماه و اسود میمونه. کمال اول هست براش، برای اینکه اسود شود سواد ضرورت دارد، اما لازم نیست که جوهر باشه. بنابراین با صرف این که ما گفتیم کمالون اول جسم طبیعی عالی، این جوهریتش اثبات نشد، یه برهان دیگه میخواد. فاین قلت، بعضی خواستن بگن نه از همینجا ما میتونیم استفاده کنیم که این نفس جوهره. فاین قلت الیسا هذا الشیء موجودن فی المرکب، این کمالی که شما اثبات کردید که در نبات موجود است، کمال اولش که همون نفس باشه، یا در حیوان یا در انسان، این آیا موجود فل مرکب نیست؟ این یه مقدم است. این شخص میگه که ما میتونیم بگیم هذا الکمال موجودن فی هذا المرکب، بگیم نفس انسانی موجودن فل انسان، نه فل بدن ها، فل انسان که مجموع بدن و روح باشید. یا نفس نباتی بگیم موجودن فل نبات، نه فل جسم که ماده اون نفس اون صورت باشید. نسبت به کل بسنجیم و بگیم موجودن فی هازا. این یه مقدمه، نمیتونید انکار کنید، نمیتونید بگید نفس در انسان موجود نیست، نفس نباتی در نبات موجود نیست، موجودن فی. خب حالا که اینا قبول کردید، میگیم آیا این کلی که ما این رو بهش نسبت میدیم موضوع است برای او یا نه؟ وقتی گفتیم که این موضوع نیست، کل دیگه برای جزءش موضوع نیست، پس صادق است که بگیم موجود لافی موضوع ان، و موجود لافی موضوع عبارت است از چی؟ از جوهر. از همینجا ثابت میشه که جوهره. فإن قلت الیس هذا الشیء، یعنی این کم شیئی که به نام کمال اثبات کردید، این موجودن فی المرکب، وقتی اینو به کل نسبت بدید مثل انسان که مجموع بدن و روح باشید، نمیشه بگن روح هم در این مجموع موجود است؟ اینو که میشه بگن. خب ول مرکب و لا فی الموضوع، خود این مرکب که فی الموضوع نیست، خود این مرکب که یک جوهریست، خود این مجموعه انسان و بدن که عرض نیست، خب پیداست جسمش جوهره دیگه، در این که شک نداریم که جسم جوهره، این که فارغ شدیم ازش، در جای خودش اثبات کردیم. این که جسم جوهره است، موجود لافل موضوع است که شکی نیست. اونی هم که در این کل موجود است، نمیشه بگن این کل موضوع برای اوست، پس اونم موجود لافی موضوع است. کل را که نمیشه بگن موضوع است برای جزء خودش، پس اون جزء را نسبت به کل که میسنجیم میتونیم بگیم موجود و لافی موضوعه، پس ثابت میشه که جوهره. فهوه موجود و لافی موضوعه. این بهتر این بود که روی این تکیه میکرد که این مرکب را نسبت به اون کمال نمیشه موضوع حساب کرد، نه اینکه تکیه بکنن روی این که خود این مرکب موجود لافی موضوع است، مناسب اون بود. به هر حال پس ما اثبات کردیم که اینجا یک جوهری موجود است و این شیء هم در این جوهر وجود دارد، و نسبت به کل این جوهر که سنجیده میشه نمیشه بگن موجود فی موضوع، برای اینکه کل موضوع برای جزء خودش نیست، پس صدق میکند که موجود لافی موضوع. پس موجود لافی موضوع نیست، بلکه موجود است در چیزی که لا یستغنی ذاته عن ذات الشیء. این مثل وجود صورت در ماده میمونه که زاده ماده مستقلی نیست از اون صورت، نه اینکه موجود فی موضوع باشد که موضوع مستقلی باشد، پس از صدق عرض نیست. میفهمیم که این عرض نیست، عرض در چیزی که موجود میشه اون محلش مستقلی است از این حال. یا بفرمایید این ظرفی که بهش نسبت میدیم، میگیم موجود است فی هذا الشیء، اون متعلق فی، اونی که فی بهش اضافه میشه سرش در میاد، اون ظرف مستغنی، این ظرف مستغنی نیست از این جزئش، اگر این نباشه که این موجود نیست، این کل، الکل ینتفی به انتفاع بعض اجزایه، اگر منتفی بشه این جزء، کل هم منتفی میشه، پس اون احتیاج دارد به این، پس موجود است در چیزی که اون احتیاج دارد بهش، در موجود در موضوع مستغنی نیست، پس میشه جوهر. قلنا پس اشکال و ملاحظه فرمودید، این بیان است برای این که بخواهند از همین کمالون اول استفاده کنند که جوهر است، برای این که این کمال است در یک مرکبی که اون مرکب مستغنی نیست از این، پس میتونیم بگیم موجود لا فی موضوع مستغنن، بلکه موجود فی محل غیر مستغنن، و این همون تعریف جوهره. بله قلنا کون شیء جزءا لما لا یکون وجوده فی موضوع لو فرض ان له وجودا غیر وجود الاجزاء. این اشاره است به این که شما این کل را چگونه فرض میکنید، وجودش را آیا مجموع وجود اجزا میدانید و دیگه یک وجود دیگری برای کل غیر از اجزا قائل نیستید یا هستید؟ اگر معتقد باشید که کل وجودی غیر از اجزا ندارد، این که خیلی روشنه که ما یک کلی به عنوان یک ظرفی برای اجزا نداریم، دو تا وجوده، دو جزء است، این است و اون، دیگه شیء سومی نداریم که بگیم این در مرکب موجود است. اگر اینا میگید که خب از اول حسابتون صافه. حالا اگه فرض کنیم که کل یه وجودی زائده بر وجود اجزایش دارد، اون وقتی که شما حرفتون یه سر و صورتی پیدا میکنه که بگید این کلی که غیر از وجودش غیر از وجود اجزا است، یک جزءش هم که این کمال است در ضمن این کل موجود است، لو فرزه، اگه فرض بکنیم که این کل یک وجودی غیر از وجود اجزایش دارد، تازه مانع نیست از این که بگیم ان یکون فی موضوع، با این که جز است ولی وجودش فی الموضوع است، یعنی جزئی است که اون جزء دیگر موضوع برای او هست، در این حالی که کمال است برای کل و موجود فی الکل است. کل موضوع نیست برای جزء، اما این جزء موضوع است برای اون جزء. این که مانعی نشد از این حرف، پس صدق میکند به این که هذا موجودون فی موضوعه و کون الجزء فیه لا کشیء موجود فی الموضوع لا یجعل او جوهرن. صرف این که بگیم یه چی این کمال موجود است فی الکل، فقط فی اینجا به کار میبریم، اما نه از سنخ فی که در مورد موضوع به کار میبریم. این تعبیر اعم است از اون چیزی که ملاک تعیین جوهریت و عرضیت است. شما در این فی اشتباه کردید. فی گاهی نسبت به ظرف و مظروف هم گفته میشه و حتی معنای خیلی وسیعی در قرآن داریم، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. معناش این نیست که سماء و ارض ظرفن برای خدا. فی خیلی جایش استعمالش وسیعه. کل جزء هم میگیم فل کل موجود است، این چیز شبیه این. این معناش این نیست که کل صلاحیت این دارد که ببینیم آیا جزء میتواند موضوع باشد برای جزء یا نه. اونی که صلاحیت داره دو چیزه، جزء از نسبت به جزء دیگری، نسبت به کل اصلا محل بحث نیست که آیا کل نسبت به جزء موضوع است یا نیست. همه میدونن جزء نسبت به کل موضوع نیست. این ملاک جوهریت عرضیت نیست. باید ببینیم اون جزء نسبت به جزء دیگری که شما مجموعش رو کل فرض کردید، مجموع مرکب و اون کمال را، این جسم و کمال را، آیا اون کمال نسبت به جسم وجودش فی الموضوع است یا لا فی الموضوع. اون رو باید در نظر بگیرید، نه وجودشان فی الکل. و قد علمت فی مباحث الجوهر ان جوهریت الشیء لا تختلف بالاضافه. این در واقع جواب یک سوال مقدری است. یعنی میگه که حالا فرض کنیم که این کمال عرض هم باشد فی نفسه و نسبت به اون جسم که میسنجیم بگیم این موجودون فی موضوع و تعریف عرض برای صادق میشه. اما وقتی نسبت به کل میسنجیم نمیتونیم بگیم موجودون فی موضوع. پس نسبت به کل جوهر است، اما نسبت به اون جزء جوهر. وقت جوابش این است که جوهریت و عرضیت نسبی نیستن. قد علمت فی مباحث الجوهر ان جوهریت الشیء لا تختلف بالاضافه حتی یکون الشیء بالقیاس الی ما هو جزء له جوهرن و بالقیاس الی ما یعرضه عرضن. یک شیء نسبت به یک چیز جوهر باشه، نسبت به شیء دیگری عرضی. اینجور نیست. کما فی الذاتیت و العرضیه. در ذاتیت و عرضیت چرا این نسبیت وجود داره؟ عرضی نسبی است، ذاتی هم نسبی است، اما جوهر و عرض نسبی نیستند. و لیس کل جوهریین جوهرن. گاهی به جای ذاتی جوهری هم گفته می شود. در منطق وقت شما می خواد تعریف بکنید میگه نوع چیه، ما یقال در جواب از جوهر شید. وقتی ما سوال میکنیم ماهیت نوع چیه، ماهیت نوعیه چی تعریف میکنیم، میگیم اون چیزی که جواب داده میشه از سوال از جوهر شیء. اونجا جوهر شیء اعم از جوهر عرضه، یعنی از ذات شیء. ولی در عرض هم ما نوع داریم، ماهیت نوعیه داریم. مثلا ما کیف مبصر را بگیم، وقتی مثلا این یک نوعیست و این ماهیتی داشته باشه، تعریفی داشته باشه، حد تام را مثلا در سوال از جوهر شیء گفته میشه، این منظور از جوهر اینجا چیه؟ یعنی ذات شیء. تعبیر جوهری اگه در اینجا به کار ببریم به معنی ذاتی، چرا اونم نسبی. پس ذاتی و جوهری و عرضی اینا نسبی هستن، اما جوهری به معنای ذاتی. اما جوهر و عرض اینا نسبی نیستن. لیس کل جوهرین جوهرن، یعنی کل ذاتیین، جوهری به معنی ذاتی. ولا کل عرضیین عرضن، فالجوهر و جوهرون فی نفسه و بالقیاس الی کل شیء. جوهر که میگیم این نسبت به هر چیز سنجیده بشه جوهر است، معنا نداره نسبت به یه چیز جوهر باشه نسبت به یه چیزی عرض. و کزل عرز، عرزون فی نفسه بالقیاس را کلشه. نه نی، این که میگیم بالقیاس را کلشه نه این که باید به همه چیز مقایسش کنین، منظور این است که این قیاس تغییری درش حاصل نمیشه، این خودش جوهر است، شما با هر چه بسنجید این ماهیت اینا تغییر نمیده، نه این که باید بسنجید با همه چیز. مفهوم قیاس و اضافه و نسبت اصلا توش نیست، ولذا با هر چی مقایسه کنید میبینید تغییر نمیکنه. نه یعنی منظور این که میگیم بالقیاس الی کل شی، منظور اینه که قیاس به اشیاء مختلف جوهریت شی را تغییر نمیده، به معنای کونه جوهرن، جوهریت را اگر به معنی همین جوهر بودن گرفتیم نه به معنی ذاتی. ولا عرضیته، چیزی که عرض هست مقایسه به اشیا عرضیتش را تغییر نمیده، عرضیت یعنی کونه عرضن، نه عرضیه در مقابل ذاتی. نه یغیر کونه جوهریگن و عرضیگن، این که عرضیه به معنی نسبی باشد اون چرا تغییر میکنه، ذاتیه به معنی همون معنای نسبیش اون تغییر میکنه. پس جوهریت و عرضیت اگر به معنی ذاتی و عرضی باب ایساقوجی باشه اون مفهومی است اضافی، نسبت به اشیا تغییر میکنه، کما اینکه جنس نسبت به نوع ذاتی است اما نسبت به فصل عرضی است. اما جوهر و عرض به عنوان مقولات، اونی که در قاطی قوریاس مطرح میشه، اونی مفهوم نفسی است، اون نسبت به اشیا فرق نمیکنه. قال شیخ، حالا این عبارت را از شیخ نقل میکنه که در همین کتاب نفس شفا اومده، این نشی اذا تعقلت ذاته و نظرت الیها فان لم یوجد لها موضوع البته کانت فی نفسها جوهرا. اگه یه موجودی رو شما در نظر گرفتید دیدید به هیچ وجه این موضوع ندارد، این کانت جوهر. و این وجدت فی الف شیء، اما اگر یه چیزی دیدید که موجود است فی اشیاء، فی برش صادقه که این موجود است فی اشیاء، در هزار چیز هم موجود، لا فی موضوع بعد ان توجد فی شیء واحد علی نحو وجود شیء فی الموضوع، اما یه جا این فی را که به کار میبرید میبینید نسبتش به اون ذر وجود فل موضوع است. هزار جا دیگه هم به کار میبرید میگید موجودون فی کذا فی کذا فی کذا، نسبت به یه مورد که به کار میبرید میبینید موجود اون موردی است که اون موضوع است نسبت به این مظروف متعلق فی، اون چه بعد از فی واقع شده نسبت به این این مظروف این موضوعیت دارد. یک جا اینجوری معلوم شه این عرضه، اون فیهای دیگه ای که جای دیگه به کار میبردید اون از این سنخ نبود که ملاک عرضیت جوهریت باشه. فهیه فی نفسها عرضون و لیسه ظالم یکن عرضن فی شیئن فا و جوهرون فیه. خب اگر شما گفتید که ما وقتی یک موجودی را میسنجیم با یک شیئی میبینیم این عرض فی هازه شیئ نیست، آیا لازمش این است که بگیم جوهر فی هازه شیئ است؟ جوهر فی کذا و عرض فی کذا دو مفهوم متقابل هستند به گونه ای که حکم نقیزه این را داشته باشند؟ نه اینجور نیست، ممکنه یه شیئی بگیم لا جوهرون فی هازا ولا عرضون فی هازا، موجودون فی هازا اما لا عرضون فی هازا ولا جوهرون فی هازا. شیئی را که ما نسبت به مکانی مثلا نسبت میدیم، صندلی میگیم در اتاق موجوده، این حیثیت کونه فی المکان این جوهر است؟ نه جوهر است نه عرض، صرف این که کون فی شیئن به معنای عرضیت نبود لازمش این نیست که به معنی جوهریت فی هازه شیئ باشد، فی کذا بودن این ملاک مطلقش ملاک جوهریت عرضیت نیست. اولا ممکنه یه شیء نه جوهر باشد فی نفسه و نه عرض ذات واجب تماره کد، پس مفهوم جوهر و عرض اینطور نیست که حکم نقیزه نداشته باشند که ارتفاعش محال باشه. و ثانیاً وجود فشیع را وقتی میگیم مطلق وجود فشیع طوری نیست که اگر وجود فشیع از قبیل وجود فی الموضوع نبود این حتما جوهر باشد. نه موجود، نه ممکنه، ممکن است که جوهر فشی نباشد، عرض فشی هم نباشد. کما اینکه واحد و کثیر را یک شیء هر موجودی فیاد به نفسه و واحده، اما میتونیم بگیم که این شیء واحد فسما نیست، لازمش اینه که کثیر فسما باشه. وحدت فسما و کثرت فسما این دوتا متقابل نیستند، از قبیل نقیزه این نیستند. اگر گفتیم ما کمالی که نسبت به مرکب میسنجیم، وجود الکمال فی المرکب وجود فی الموضوع نیست، لازمش این نیست که اون وجود لا فی الموضوعی باشد که از قبیل جوهره. وجود الکمال فی المرکب نه از قبیل وجود العرض فی الموضوع است، نه از قبیل وجود جوهره فی المحل است. این اصلا نسبت به کل جای این نیست که ما بگیم کل آیا موضوع هست یا موضوع نیست، هر دو اینا مرتفع است نسبت به کل که می سنجیم. مثل اینکه وحدت زید فسما و کثرت فسما هر دو مرتفع است، چون جاش نیست، زید جاش طرف عرضه. ما اگر بخوایم ببینیم که این کمال جوهر است یا عرض، باید نسبت به همون محل خودش بسنجیم که اون جسم است، ببینیم ها جسم موضوعیت دارد برای او یا ندارد، نه مرکب و کل که خودش اون کمال رو هم شامل بشه بگیم این موضوعیت ندارد و این کافی باشه برای اینکه بگیم این جوهر است. نه، این کافی نیست. فیجوز ان یکون الشیء لا عرضن فی الشیء ولا جوهرن فی الشیء. اون حیثیت کون فی الشیء مطلقا این مقسم واقع نمیشه برای عرض جوهر. ممکن است کون فشه یا لا کون فشه را ما در نظر بگیریم و هیچ ملاک جوهری تعرضیت نباشد. این ما تمثیلی میزنه، مثالی میزنه که کما ان شی تشبیه میکنه در واقع. یجوز ان لا یکونه واحدن فی شیء ولا کثیرن فی شیء. نسبت به یک شی بگیم نه واحد است در این نه کثیر است در این، البته فی حد نفسه واحده، اما واحد فشه و کثرت فشه هیچ کدوم ازش نداشته باشه، مثل وحدت فی السماء برای انسان و وحدت فی کثرت فی السماء برای انسان. البته یه مثال دیگری هم مرحوم حاجی میزنند که مثل ارتفاع نقیزین از مقام ماهیت، ولی اون ظاهرا با اینجا مثال دوری باشه. به هر حال تکیه روی این است که شما وقتی میگید وجود الکمال فی المرکب این وجود فی الموضوع نیست، این کافی نیست برای اینکه بگید تعریف جوهر برش صادق است و بشه وجود لا فی الموضوع. نه، این فی که نسبت به کل میسنجید این ملاک نیست. ولیس الجوهری و الجوهر واحدن. دوباره شیخ روی همون مطلب تاکید میکنه، ولی اینا حواستون جمع باشه، خیال نکنید همونطور که جوهری و ذاتی و عرضی اینا مفاهیم نسبی هستن، جوهر و عرض هم قابل نسبیت باشن، یک شی نسبت به یک شی جوهر باشه نسبت به دیگری عرض. ولل عرض به معنی العرضی فی باب ایساغوجی هو العرض الذی فی قاطیغوریاس. عرض در باب ایساغوجی که میگیم، میگیم عرض خاص و عرض عام، همون عرضیات هست در مقابل ذاتیات، به خلاف عرض در باب قاطیغوریاس و مقولات اونجا که میگیم در مقابل جوهر است. اونجا معنای نفسی است، اما در باب ایساغوجی معنای نسبی و اضافی. وقد بیان ناهازه الاشیا فی صناعت المنطق، انتها کلام شیخ. فعلمه ان کون النفس کمالا للجسم و کون الجسم جوهرن و کون النفس جزءا للمرکب، المرکب من الجسم و خود نفس، لا عرضا قائما بالمرکب، که نفس عرض قائم بالمرکب ثابت شد که نیست. بله، اینو قبول داریم که عرض قائم مرکب نیست، اما این کافی نیست برای اینکه بگیم حالا که عرض قائم بالمرکب نشد پس چه عرض؟ ممکنه عرض قائم بالجزء الاخر باشه. بل یحتمل ان یکون نفس ما، این یحتمل یعنی به حسب احتمال اولی، نه اینکه یعنی واقعا هم چیزی هم داریم، یعنی وقتی گفتن نفس کمال است این احتمال داده میشه که عرضی باشه، حتی کمال اول هم باشه و در این حال عرض باشه. نفس ما قائمتون بالموضوع و هی ما ازالک یکون جزءا للمرکب و یحتمل ان لا یکون فی موضوع فیکون جوهرا. پس احتیاج به برهان داریم، خود به خود از کمال بودن جوهریتش اثبات میشه. فلم یتبین بعدو من مفهوم کون نفس کمالا ان ذالک کمال جوهرا او عرض. پس اون نتیجه که اول کلام گفتیم که از این تعریف جوهریت یا عرضیتش معلوم نمیشه، با این توضیحات تثبیت شد. پس نتونستیم ما بفهمیم به هر حال از این تعریف که نفس جوهر است یا عرض، از یک راه دیگه بفهمیم. شیخ و دیگران بعد از اون مسئله اومدن سراغ نفس انسانی، اثبات کردن جوهریت نفس انسان را. ایشون میفرمان این خلاف روش تعلیمی. شما بعد از اینکه اثبات کردید که نفس مفهوم عامش کمال اون اول جسم طبیعی این عالی هست، بعد در مقامی بر بیایید که به همون معنای عامش جوهر هست، بعد انواع نفوس را جداگانه بحث‌های خاصی درش مطرح کنید. بعد از اون نوبت به این نمی‌رسه که شما بگید اثبات کنید جوهریت نفس انسانی را. شیخ تو همون فصل اول آخر کلامش اومده برای اثبات این که نفس انسانی جوهر است و موجود لافل موضوعی است. ولا یکفی فی هذا المطلب ما فعله المتأخرون. احترام میذاره به شیخ، نمیگه شیخ اینجور کرده و رد بکنه، میگه متأخرین اینجور کرده. من بیان جوهریت ذواتن الادراکیه، که بعد در این مقام بر اومدن که ما میبینیم ذات ما یک جوهر، این ذات ادراکی منی که خودش رو درک میکند، این یک موجود قائم به نفسی است، موجود فی موضوع نیست. ول اشتغال بهی من طریق خاص یعرف بهی، و در مقام این بر بیان که بیان بکنند که نفس از یک راه خاصی اثبات کنند که نفس ناطقه جوهری است مجرد از بدن. این کافی نیست اینجا. از ذالک لا یفید جوهریت نفوس علل اطلاق، که اثبات نمیکنه همه نفوس حتی نفوس نباتی هم جوهرن، فقط اثبات میکنه نفس انسانی جوهر مجرد است. ول اولا فی التعلیم تقدیم و شروع فی بیان جوهریت نفس به ماهی نفسون علش شروع فی بیان تجرد بعض انواعها. اقتضای روش تعلیم اینه که ما وقتی از عام شروع کردیم احکام عام رو اول اثبات کنیم، بعد بیایم سراغ یکی یکی. و کذا تقدیم و دلالت علا تجرد نفوس انال انسانیه ان الابدان الانصریه و الاجسام المادیه علا تجرد طائفت منها. تجرد نفوس انسانی هم دو جوره، یه تجردی است که به همه نفوس نسبت داده میشه که حتی نفس بچه هم ادنا ادراکی که داشته باشد مرتبه از تجرد براش اثبات میشه. یک تجردی هم هست که مثلا ما قائل هستیم یا حکما قائل هستن، منظورم ایشونه، که میرسن نفس مرتبه عقل و دیگه تجرد به طور مطلق از ماده و حتی از تعلق به مادیات هم پیدا میکنه. خب اگر خواستیم این دو مطلب را در مورد نفس انسانی اثبات کنیم، کدوم اول باید بگیم؟ اول اونی که عام‌تر است. و همینطور اولا این است تقدیم و دلالت علی تجرد. دلالت اینجا منظور استدلال است. بهتر این است که استدلال بل تجرد نفوس انسانی از ابدان عنصری و اجسام مادی را مقدم بداریم. بر چی؟ بر تجرد خاصی که برای طائفه ای از نفوس ثابت است و اون نفوسی هستند که بلغت الى مقام العقل و المعقول بالفعل. ان العالمین این متعلق به همین تجرد طائفه است. تجرد طائفه من النفوس ان العالمین، که از عالم ماده و مثال هر دو مجردند و به مقام عقل رسیدند، و مفارقتها ان الدارین. خب پس ما باید یه برهانی فعلا اقامه بکنیم برای اینکه مطلق نفوس مجرد هستن. اون بیان چیه؟ اما بیان و کون نفس علل اطلاق جوهرن. بیان اجمالیش عرض میکنم دیگه، تفسیرش انشاءالله باید جلسه دیگری، میخواستیم این فصل رو تمام کنیم که نشد. این استدلالی که اینجا میکنن در واقع استدلالی است که در باب اثبات جوهریت صور نوعیه کردن. میدونید در وقتی اثبات میکنند غیر از ماده صوری وجود داره، یک بحث مستقلی دارن در نهایه ملاحظه فرمودید، اونایی که اثارم خوندند یا کتابای دیگه فلسفی ملاحظه فرمودند. بعضی که اثبات میکنند که صور نوعیه داریم، یک فصلی را اختصاص میدن به اثبات اینکه این صور نوعیه جوهر هستند. و از چند راه استدلال میکنن. یک راهش که در اینجا ایشون اینجا ذکر فرمودن اینه که ما هر یک از این انواع را به عنوان یک موجود واحدی میشناسیم. نبات یک موجود واحدی است، انسان یک موجود واحدی است، انواع حیوانات هر کدوم یک موجود واحدی است و اینا یه ماهیتی دارن. این ماهیت را چگونه میشناسیم؟ ما به این صورت میشناسیم که مفاهیمی که برش هم میشه اگر سلب این مفاهیم از این ماهیت محال باشد، اونو میشه مفاهیم ذاتی این ماهیت. مثلا مفاهیمی برای انسان هم میشه از قبیل اینکه کاتب هست، ماشی هست، نمیدونم جالس هست، قاعد هست، قائم هست، اینا مفاهیمی هم میشه برای انسان. اما دو تا مفهوم هست که سلب بشه از انسان محال است. اگر سلب بشه انسانیت سلب میشه و اون حیوان و ناطق. پس میفهمیم که این دو تا مفهوم ذاتی این نوع هست و داخل در ماهیت این شی هست. اونی که اعم از جنس هست و اونی که اخص فصل هست و فصل مقوم ماهیت یا به تعبیر دقیق تری محصل مفهوم ابهامی جنس. جنس نسبت به نوع یک حالت ابهامی داره، یک مفهوم مبهمی است. اما هازا و اما هازا توش هست، در جای خودش نام بحث شده و آیون مستحضر هستن. من اشاره این میکنم معنای جنسی معنای ابهامی است. این که میگیم حیوان جنس برای انسان است یا جسم جنس است برای انسان، این معنایی که به عنوان جنس اخذ میشه و معنای تردیدی و مبهمی است. یعنی چیزی که یا در نبات است یا در اجسام عنصری است یا در حیوان است، تحصلش در یکی از ایناست، خودش چیز مستقلی نیست. اگر مفهوم جنس را به عنوان یه ماهیت تام متحصل در نظر بگیرید، اون نوع اضافی. مفهوم جنسی همیشه مفهوم مبهم است که برای تعین مفهومی، تعین ماهویش احتیاج به فصل. پس ما وقتی گفتیم انسان ماهیتش مرکب است از جسم و نامی و مثلا حساس و متحرک به اراده و ناطق، معناش اینه که این مفاهیم جنسی یک مفاهیم مبهمی است که به وسیله ناطق تحصل پیدا می کند. و این مفاهیم را اگر به شرط لا عقص کنیم، این همون معنای لا بشرطی است. تحصل و لا تحصل همون معنای لا بشرطیه که لازمه جنس و فصله. و اگر این مفاهیم را به صورت به شرط لا عقص بکنیم میشه ماده و صورت، که باز صورت میگیم علت قوام نوعی است که مرکب از ماده و صورت است و وجود ماده به وسیله صورت تقوم پیدا میکنه. معمولا تعبیر تقویم را در ماده و صورت به کار میبرند و تعبیر تحصیل را در مورد جنس و فصل. خب حالا ما وقتی دیدیم دو تا مفهوم ذاتی بر یه نوعی هم میشه که یکیش جنبه جنسی داره یکیش فصلی، میفهمیم این دو تا مفهوم از ذاتیات این شی هستند و از حق ذات این شی انتزاع میشه و همین مفهوم حکایت میکنه از ماده و صورتی. اگر از قبیل مرکبات باشن، جنس شکایت میکنه از ماده، منتها به شرط اینکه ماده را به شرط لا اخذ بکنیم و جنس را لا بشه. و صورت فصل هم حکایت میکنه از صورت. خب پس این مفهوم حیوان و ناطق حاکی هست از یک ذاتیاتی که در این موجود وجود داره. وقتی ما دیدیم جسم حیون، همون حیوان همون حی است دیگه، دیدیم حیات را نمیشه از یک حیوان سلب کرد، میفهمیم از ذاتیاتش. جسمیت هم همینطور نمیشه از حیوان سلب کرد، از ذاتیاتش. و این محصل معنای جنسی و مقوم ماده او هست. یعنی صورتش مقوم ماده و فصلش محصل جنس. پس ذاتی. حالا که ذاتی شد، یک قاعده دیگه کبرا هم داریم به زمینه میکنیم و اون این است که مقوم جوهر نمیتونه عرض باشه، باید حتما جوهر باشه. اونم در جای خودش در اونجا مفصل بحث کردیم. پس ثابت میشه که این کمالی که مقوم حیوانیت حیوان است و مقوم انسانیت انسان و نباتیت نبات، چون مقوم وجود این هست و چیزی است که فصل ازش عقص میشود، این نمیتونه عرض باشه. این اجمال بس، انشاءالله تفسیرش هست. و صلی الله علیه و آله.